بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث زمان طبیب بودیم، یک مسئله رو خوندیم، مسئله 5 که مشتمل بر 5 فرع بود. رسیدیم به مسئله 6 که بحث امروز ماست و این مسئله مشتمل بر 1 فرعه و اون فرع عبارت از اینه که اذا تبرع الطبیب من الزمان و قبل المریض او ولیه و لم یقصر فی الاجتهاد و الاحتیاط برع علی الاقوا. اگر طبیبی قبل از معالجه براءت بجوید، حالا یا از خود مریض اگر بالغ است و عاقل، یا از ولی مزریز اگر اون ولی قاصر است، براءت می‌جوید، به این معنا که اگر خسارتی بر مریض وارد شد در اثر خطای من ضامن نباشم و اون مریض یا ولی مریض قبول می‌کنه. سید می‌فرماید اگر این شخص کوتاهی نکنه و احتیاط لازم را انجام بده، بری میشه، بریست، یعنی ضامن نیست. پس مراد سید این میشه که اگر جناب مریض یا ولی مریض ابراء کنه. تبرع برای این جهته که مقدمه است برای ابراء اون مریض یا ابراء ولی. فرمایید اینطور میشه که اگر مریض یا ولی مریض او رو ابراء کرد نسبت به زمان، دیگه ضامن نمیشه. حالا این ابراء مریض یا ولی مسبوق به تبرع طبیب باشه ابتداعا او طلب براءت کنه و این ابراء کنه، یا نه ابتداعا خود ولی مریض یا مریض بگه من تو رو از اون خسارت احتمالی بری کردم، تو را تبرئه کردم، تو ضامن نیستی. این فرمایش سید ره کسی باش مخالف نیست ظاهرا، کما اینکه این فرمایش مفاد روایت سکونی هم همین بود. در روایت سکونی اون روایتی که قبلا داشتیم این بود: من تتبب او تبیتر فلیأخذ البراءة من ولیه و الا فهو له ضامن. میگه اگر براءت گرفت، اگر تبرع کرد نسبت به اون خسارت احتمالی، بعدی دیگه ضامن نیست. خب این مطلب مورد اختلاف نیست، انما کلام در تمام کلام اینه که این ابراء چه کار میکنه، چه توجیهی و تحلیلی رو میتونیم ارائه بدیم که این ابراء مریض یا ولی مریض باعث میشه که دیگه جناب طبیب ضامن نشه، با اینکه فرض اینه که طبیب خطا کرده و در اثر خطای او خسارتی بر بدن یا جان مریض وارد شده. با این وجود اگر او قبل از اینکه عمل کنه ابراء کنه، چیه؟ ضامن نیست. عنایت بشه اگر بعد از خسارت و بعد از زمان ابراء میکرد، این واضح بود. مثل اینکه میدونید که یکی از عناوین معاملی ابراءه. اگر کسی به ما بدهکار باشه، من بگم ابراء کردم شما رو، یعنی وقتی که ابراء نمی کنم ذمه‌اش پاک میشه. همون گونه که میتونم مال خودم رو ببخشم، اون دینی رو که در ذمه افرادی دارم میتونم اون مال ذمه رو ابراء کنم. تا ابراء کردم پاک میشه. وزان ابراء وزان هبه است در اموال. یه دفعه شما این مال خارجیتونه میبخشید به زید، یه دفعه زید به شما 100,000 تومان بدهکاره، میگید ابرعتو که ذمه تو رو بری کردم، تا ابراء بکنه ذمهش پاک میشه. اما اون در جاییه که ذمه مشغوله، اما این هنوز ذمهش مشغول نشده، هنوز معالجه نکرده، الان ابراء میکنه. این حقیقت این ابراء چیه؟ بفرمایید. کلن در ابراء، اگر ابراء قبل بعد از اشتغال ذمه ابراء کردیم نمیتونه رجوع کنه، اما اگر قبل از اشتغال ذمه ابراء کنیم، قبل از اینکه اون مشغول به کار بشه یا مشغول شده وسط کاره، میگم از اون ابراء هم رجوع کردم. اینه انشالله در ضمن مباحث آینده اینه توضیح میدم که بعضی جاها میشه و بعضی جاها نمیشه. که چی؟ اغلایی دیگه، اون تبرر موضوعیت نداره. من از مریض بخوام که من بری کنه نسبت به خسارت احتمالی و زمان اون خسارت، یا ابتداعا خودش بیاد بگه که آقا تو اگر خسارتی به بدن من وارد کردی ابرعتو که، حتی اگر مدرکم روایت باشه، واضحه که بله که این تبرع یه حالت مقدمی داره. چون عادتا هم همینطوره که مریض یا ولی مریض ابتداعا نمیاد ابرا کنه، عادتا خارجی اینطوره، او وقتی تبرع میکنه اینم ابرا میکنه. خب بالا عمل نمی کنه، بحث پس اینه که حالا این قبل از این که عمل بکنه گفته که تو ابراءت میکنم از اون زمان احتمالی، از اون خسارت احتمالی. خدمت شما عرض کنم که این وجه فنیش چیه؟ سه وجه ذکر شده. این سه وجهی که ذکر شده ببینیم آیا تمامه یا نه. وجه اول گفتن این حقیقتش اسقاط و ابراء، انسان میتونه محافظ ذمه رو ابراء کنه. پس وقتی طبیب میگه من عمل میکنم به شرط عدم زمان و جناب مریض یا ولی میگه قبول کردم، یعنی اسقط تو زمانک، ابرع تو ذمتک، ابراء میکنه الان، الان زمانش رو اسقاط میکنه. نظیر چی؟ نظیر اسقاط خیارات در عقود. ندیدین می نویسن که با اسقاط کافه خیارات، من میگم این ماشین رو می فروشم با اسقاط خیار قبل یا خیار عیب، اونم قبول میکنه. همین الان من اسقاط میکنم این خیار رو، ابراء میکنم این خیار رو، اینجا هم اسقاط میکنم و ابراء میکنم اون خیار اون زمان ره. در ما نحن فی دو تا اشکال برای این وجه هست. وجه اول، دقت کنید، وجه اول اینه که این اسقاط مالم یجب هست، چیزی رو که من هنوز مالک ذمه‌اش نشدم، چیزی که هنوز به ذمه او نیامده اسقاطش میکنم. اسقاط مالم یجب ممکن نیست، چیزی که وجود نداره، زمانی که وجود نداره، ذمه که وجود نداره، چطور میشه اسقاطش کرد؟ این یک اشکال. بله، محضور عقلیه. اگر توجه نداشته باشن وقت باید توجیه کنیم. بله، یعنی ما در واقع داریم فهم میکنیم، نه اغلا. یعنی ما داریم تفسیر ارائه میدیم برای این کار عقلا. پس اشکال اول اینه که اسقاط ما لم یجبه و اون ممکن نیست. این اشکال دقیقا در خیار هم هست. مرحوم آقای خویی جواب دادن که وقتی میگیم اسقاط ما لم یجب هستش، خب باش اسقاط ما لم یجب. روایت گفته اگر اسقاط کردی درست. خب چون روایت کرده تعبد کرده که این اسقاط محذوری نداره، شارح گفته ما هم قبول میکنیم. کدوم روایت؟ روایت سکونی. رکاعت سکونی گفت که اگر مریض، یا در روایت ولی مریض بود، اگر ابرا کنه و اسقاط کنه درسته. خود روایت داره تا میگه درسته اسقاط. وقت شما میگین این اسقاط ما لم یجب و لم ممکنه، خود شارع فرموده اگر اسقاط کنه ابرا کنه، این اسقاط و ابراش اثر داره. این جواب درست در نمیان. چرا درست است این جواب بر مال خویی؟ چون کسی که اشکال میکنه میگه این اشکال عقلی داره. اشکال عقلی رو که با روایت یا با تعبد نمیشه حلش کرد. میگه ممکن نیست اسقاط و ابرا، ممکن نیست عقلا محاله. میگه شما چیزی رو که وجود نداره میتونید اساقتش کنید. میگه چیزی رو که ذمه ای که مشغول نیست شما میگه میتونید ابراهش کنید. چی رو شما مانه ابراه کنید؟ چی رو میخواید اسقاطش کنید؟ پس بنابراین وقتی که این محظور عقلی شد، این محظور عقلی خدمت شما عرض کنم که با روایت قابل جواب و قابل حل نیست. یعنی روایت نمیگه که روایت وقتی که بگیم این نیست، وقت برمیگردیم به یک دیگه از توجیهات دیگه، یعنی اسقاط نشده در باره امر دیگری بوده. بله این روایت به دست نمیزنی. مثلا روایت میگه او زامن نیست، اما به چه بیان به چه نحوه روایت ناظر نیست اصلا. یعنی روایت اصل مطلب رو اثبات میکنه اما تفسیرش دیگه اثبات نمیکنه. میگه بر او زامن نیست، اما این زامن نبود به چه تفسیر به چه تحلیل روایت ناظر نیست اصلا. یعنی روایت در واقع توجیه نمیشه، روایت ناظر نیست. اعتبار بکنیم، اعتبار ببینید، اعتبار به دو تا معنا هست. یکی به معنای اعتباری است، یکی به معنای فرضی است. مثلا ملکیت بین من و بین این دفتر اعتباریه، ملکیتی که بین من و این دفتر هست، اما این ملکیت فرضی نیست، ملکیت اعتباریه است. اما ملکیت شما به این دفتر فرضیه. درسته فرضی و اعتباری، دقت میکنید، هر دوشون واقعی نیستن، اما خیلی فرق است بین ملکیت اعتباریه و بین ملکیت فرضیه. من میتونم فرض زمان بکنم، فرض خیار بکنم، اما اون غیر از خیار اعتباری است، این غیر از اون مالی ملکیت اعتباری است یا اشتغال ذمه اعتباری است. بله در خیارات هم پذیرفته. اونا هم روایت داریم دیگه. بله اونایی که روایت داریم، یعنی این توجیه رو برفرضاً در جای که روایت نداشته باشیم، بله منطقه در جای که روایت داریم، وقتی که گفتیم روایت داریم قبول میکنیم، روایت نباشه توجیه دیگری میکنیم. نه تصریح نمیدن، اونجا رو توجیه دیگری ذکر میکنه. اشکال دومی که هست در اسقاط، آقا این اسقاط شرط فعل، خود اسقاط فعله. دقت کنیم در عقود ما چیزی رو که شرط میکنیم تارتا شرط نتیجه است، تارتا شرط فعله. در شرط نتیجه به تحقق عقد نتیجه محقق میشه. میگم آقا من این کتاب رو به شما میفروشم به شرط این که اون انگشتر ملک من باشه. دقت کردی؟ انگشتر ملک من باشه. شما میگین قبول کردم. تا قبول گفتین کردم چی محقق میشه؟ نتیجه محقق میشه. نتیجه چیه؟ ملکیت من بر انگشتر. اما اگه من کتاب رو به شما فروختم و شرط ملکیت نکردم، شرط تملیک کردم، گفتم آقا این کتاب رو من به شما میفروشم به شرط تملیک انگشتر، شما گفتین قبل تو. وقتی که میگین قبل تو، باید این فعل رو چیه؟ بعد ایجاد کنی، یعنی بعد اون انگشتر رو به من تملیک کنی. دقت کردی؟ لذا اگر تملیک نکنید اون انگشتر ملک من نمیشه. در اونجا هم میگیم اینجا اگر واقعا اسقاط شرط شده، اسقاط فعله، بعد از تحقق شرط باید او بگه اسقطتو. و حال اینکه فرض کلام اینه بدون احتیاج به اسقطتو دیگه زمان پیدا نمیشه. پس اگر شرط اسقاط شد، دقت کنید، اگر شرط اسقاط شد این شرط فعله و باید حتما بعد از عمل، بعد از عقد اون فعل محقق بشه. مثل این که من این عباره به این کتاب رو به شما میفروشم به شرط خیاطت. خیاطت فعله، باید بعد از عقد خیاطت توسط شما انجام بگه بشه. و حالا این که در اینجا اونی که فقها ها میگن دیگه احتیاج نداره بعد از عقد بگه اسقط تو، به مجرد اینکه عقد بستن اگر تلفی وارد شد او دیگه ضامن نیست. این اشکال هم درست نیست. دقت کنید، فعل بر دو قسمه. تارتن بعضی از افعال نمیتونن شرط نتیجه باشن، بعضی از افعال میتونن چیه؟ به نحو شرط نتیجه باشن. مثالشو بزنم، خیاطت رو در نظر بگیرید. خیاطت یک فعلیست که به نحو شرط نتیجه نمیتونه باشه. وقتی من این کتاب رو میفروشم به شما به شرط خیاطت، شما باید بعد از عقد خیاطت رو ایجاد کنید. اما بعضی از افعال هستش که اینا به نحو شرط نتیجه واقع میشن. مثل این که من این کتاب رو به شما میفروشم به شرط تملیک. تملیک مثلا اون پارچه، تملیک اون عبا. تا شما نمیگید قبل تو، این قبل تو در واقع هم انشاء تملیکه و هم انشاء چیه؟ قبوله. به نفس این قبل تو شما هم تملیک رو انشاء کردین و همچنین هم قبول رو انشاء کردین. دیگه لازم نیست بعد از قبل تو بگیم ملک تو که عبایی، یا بگید وهب تو که عبایی، این دیگه لازم نیست. به عبارت دوم، بعضی از افعال هست که به نفس قبول، به نفس قبول چیه؟ اون فعل محقق میشه. تا گفتین قبل تو تملیک انشا شد، دیگه احتیاج نیستش که بعد از او هم انشا کنیم. اسقاط از قبیل تملیک، نه از قبیل خیاطت. میگه آقا من قبول میکنم که معالجه کنم به شرط اسقاط. میگه باشه، تا گفت قبل تو اسقاط محقق میشه. مثل قبل توی در تملیک، مثل قبل توی در خیاطت نیست. خب این اشکال ها، پس اشکال اول رو ما نتونستیم جواب بدیم که این محصور عقلی داره، چون اسقاط ما لم یجب هست. اسقاط ما لم یجب ممکن نیست، عقلا ممکن نیست. مشهور بین علماء ما قبول کردن که اسقاط مالم یجب عقلن ممکن نیست، یعنی اسقاط مالم یجب ممکن نیست، بلکه یک توجیه دیگری مثلا برای اسقاط خیار عیب یا خیار غب توجیه دیگری ذکر کردن که اون توجیه را اشاره خواهم کرد. در اینجا دو تا مسئله هست، یکی این که اسقاط مالم یجب ممکنه یا ممکن نیست، دوم در اسقاط خیار آیا از قبیل اسقاط مالم یجبه یا نه، و بعد در مثال خودمون که مریضه این اسقاط مالم یجب هست یا نیست. پس مسئله اول اینه که اسقاط مالم یجب فی نفسی ممکنه یا ممکن نیست. مسئله دوم اینه که در مثل خیار و در مثل مریض اگر ابرا کردیم اسقاط خیار کردیم این از قبیل اسقاط مالم یجب یا نه. اینه دقت کنید، اسقاط مالم یجب استحالش تو خودش افتاده، یعنی شیئی ره که ثابت نشده شیئی ره که ما اسقاطش کنیم، ثابت نیست وجود نداره اسقاطش کنیم، این نمیشه. اما آیا در مثال خیار و در مثال مریض اسقاط مالم یجب هست یا نیست؟ ابتداءً در خیار توضیح میدم، مثالش مثل اینه، میگه آقا من این کتاب رو به شما میفروشم به شرط اسقاط خیار عیب، یعنی شما خیار عیب رو اسقاط کنی، شما میگین قبل تو. آیا میشه با این قبل تو خیار عیب رو ساقط کرد یا نه؟ میشه این خیار عیب رو ساقط کرد یا نه؟ این دقت کنین، ما از کسانی هستیم که آره میشه واقعا خیار عیب رو اسقاطش کرد، خیار عیب رو اسقاط کرد یا خیار قبل رو اسقاط کرد یا سایر خیارات رو به مجرد عقل خیاراتی که محقق میشه اسقاطش کرد. این یه توضیحی بدم بعد در ما نحن فی تطبیقش کنم. میدونید که در فلسفه معروف بین حکیمان ما فیلسوفان تعاقب دوان محال هست، عقلا تعاقب دوان محال هست عقلا. مثلا مثالی بزنیم، شما وقتی دستتونه به دیوار میچسبونید این اتصال، اتصال دست به دیوار در آن صورت میگیره نه در قطعی از زمان، بعد دستتون رو از دیوار بر میدارید انفصال هم در چی صورت میگیره؟ در آن صورت میگیره نه در زمان. آیا ممکنه آن انفصال و آن اتصال چسبیده باشه، یعنی قطعی از زمان فاصله نشه؟ یعنی آن اول آن اتصال باشه، آن دوم آن انفصال باشه، بین این دو آن قطعی از زمان و روی قطعی بسیار بسیار کوچک از زمان فاصله نشه. در فلسفه گفتن این محاله، این محاله که آن اتصال به آن انفصال یا آن انفصال با آن اتصال بچسبه. تا دستتون زدیم به دیوار برداشتیم حتما بین آن اتصال و انفصال قطعه از زمان فاصله میشه، ولو یک قطعه بسیار کوچک، مثلا یک صدم ثانیه، یک میلیونم ثانیه، یک میلیاردم ثانیه فاصله میشه، اما این شما فاصله زمانی رو به صفر نمیتونید برسونید. حالا یه مثال دیگه بزنم، یه شیء حادث بشه و بعد از حدوثش منعدم بشه. یک آن حدوث داره، یک آن چی؟ عدم، یعنی انعدام. در فلسفه میگن محال است آن حدوثش به آن انعدامش متصل باشه، حتما زمانی فاصله است. برای قطعه زمان کوچیک در علم هم گفته میشه مثلا پاره از به اصطلاح اتم ها هست یا مولکول ها هست، اینا عمر بسیار بسیار کوتاهی رو دارن، میگن 100 میلیونم ثانیه عمرشونه. بعضی از ذرات این چنین هم که عمر بسیار بسیار کوتاهی دارن، مثلا وقتی که موجود میشن بعد از 100 میلیونم ثانیه از بین میرن، اما با زمان فاصله است. نمیشه آن حدوث الف به آن عدم الف متصل بشه. نه زمان فلسفی، زمان فلسفی یک مقداری حرکت، اونم همینطور، اونم همینطور. نه یعنی این زمانی که میگیم یعنی یک مقدار، ولی اون مقدار یک حرکت موهوم باشه. مثلا میگیم 100 سال قبل از وجود عالم، 100 سال قبل از وجود عالم معناش اینه که یعنی یک حرکت موهومی رو در نظر میگیریم که مدت و کمیت و اون حرکت موهوم 100 ساله. زمان فلسفی دیگه نه زمان فلسفی است، منتها وقتی که میگیم مقدار یک حرکت، حرکتش وهمیه و الا زمانش فلسفیه. این در فلسفه دقت کنید تعاقب دوتا آن محاله. ما از کسانی هستیم که قبول کردیم اما گفتیم در امور اعتباری تعاقب آنینش ممکنه، یعنی ممکنه مثلا من مالک بشم در یک آنی نسبت به این کتاب و در آن متصل به همون آن ملکیت من هم ظاهر بشه. گفتیم امور اعتباری اتصال آناتش هیچ محذوری نداره، یا به عبارت دقیق تر در آن ملکیت در همون آن ملکیت هم ظاهر بشه، بدون اینکه بین حدوث ملکیت و زوال ملکیت زمانی فاصله شده باشه. چی؟ وقتی دو آن متعاقب بشن دقیقا میشن یک آن. دو تا آن متعاقب همیشه یک آن هم. نه نه نه، بس امر اعتباری نه اعتبار. مثلا ملکیت من بر این قلم در یک آن حادث بشه و در همون آنم چیه؟ ملکیت من زائل بشه. این محصوری نیست درش. هم ملکیت حادث شد، هم معدوم شد، هم قطعه زمانی بین این حدوث و بین این انعدام ملکیت فاصله نشد. بله؟ نه زمان اعتباری نیست. بین اون دو امر اعتباری زمانی فاصله نشده. یعنی بین حدوث یک امر اعتباری و انعدام یک امر اعتباری زمان فاصله نمیشه. بله امر اعتباری متقومش به اعتباره، یعنی در یک آن، در یک آن اعتبار کردیم ملکیت ره و اعتبار کردیم انعدام ملکیت ره در یک آن. زمان اعتباره، خود اعتباری دیگه زمان نمیخواد، اعتبار زمان میخواد، اعتباری زمان نمیخواد. دقت کردید؟ خب حالا خوب عنایت کنید. در همین مثال ما، من وقتی که یک جنس معیوب رو به زید میفروشم، خب آن تحقق عقد کدوم آنه؟ آن اتمام عقد. آن تحقق خیار ای کدوم آنه؟ آن اتمام عقده، در یک آن هم عقد محقق میشه و هم حق الخیار محقق میشه. حق الخیار امر اعتباریه، در یک آن هم عقد محقق میشه و همچی خیار عیب محقق میشه. حالا اگر من اینطور گفتم، گفتم آن من این رو به تو میفروشم با اسقاط خیار عیب، تا گفت قبل تو، تا گفت قبل تو، در یک آن چی محقق میشه؟ عقده. در همون آن چی محقق میشه؟ خیار العیب. در همون آن چی محقق میشه؟ اسقاط خیار العیب. چرا دیگه؟ آن تحقق اسقاط، آن تحقق خود خیارم بود، یک آنه. نه، اون شرط کرد وقتی این اسقاط محقق میشه که قبل تو تمام بشه، آن اتمام قبل تو، آن تحقق عقده، آن تحقق خیاره و آن تحقق اسقاطه. اسقاط مالم یجب نیست، اما وزانش وزان اسقاط مالم یجب هست. این در خصوص امر اعتباری است. در خصوص امر اعتباری به این صورته که می تواند حدوث و زوال در یک آن باشه. در امور تکوینی دقت کنید، محال است حدوث یک شی با زوال اون شی در یک آن باشه. حتما حدوث اون شی و زوال اون شی در دو آنه که بین اون دو آن زمان فاصله است. اما در امور دقت کردیم، در امور اعتباری اینطور نیست. آن حدوث آن زوال است و آن زوال آن ازاله و اسقاط است. پس حقیقتن اسقاط در خیارات. پس این که بعضی ها فرمودن اسقاط در هیچ جا ممکن نیست، نه در خیاراتی که به وجود عقد محقق میشه، چیه؟ گفتیم این حسرش. اما در مانحنفی تطبیق میشه یا نه؟ در مانحنفی تطبیق نمیشه. چرا؟ چون آن عقد معالجه آن زمان نیست. زمان کی آنش؟ که خسارتی بر بدن یا نفس وارد بشه. میگم آقا منش این رو معالجه میکنم به اسقاط چی؟ به اسقاط زمان. شما میگین قبل تو، تا قبل تو بگی، اگر بخواد اون زمان ساقط بشه این میشه اسقاط مالم یجه. چون آن تحقق زمان به چیه؟ آن تحقق خسارته، نه به آن تحقق چیه؟ عقده. پس بنابراین اسقاط مالم یجب در مثال مریض اسقاط مالم یجبه، اما در مثال خیار نه. لذا این یه معذره بوده که در معاملات اسقاط رو حل کردیم. تا زمان ناهازا همه قبول میکردن که اسقاط مالم یجب ممکن نیست و در خیار از قبیل اسقاط مالم یجبه. گفتیم شبیه اسقاط مالم یجبه، اما خود اسقاط مالم یجب نیست. و اون توجیهاتی که بعدن خواهیم گفت در خیارات، یعنی که همین بحث بهش اشاره میکنیم، اون توجیهات اصلا لازم نیست. میگه من میفروشم این خانه رو به شما به شرط اسقاط خیار قرن. میگه باش. تا گفت باشه، سه چیز در یک آن محقق میشه. عقد در یک آنه، در نفس همون آن خیار محقق میشه و در نفس همون آن خیارم اسقاط میشه. چرا بعضی اینو گفتن؟ اونا اشتباه کردن، گفتن این فرد، فکر کردن امور اعتباری امور فرضیه. گفتن در زمان عقد فرض میکنیم. خب فرض که اعتبار غیر از اعتباریه. اینا فکر میکردن امور اعتباری فرضیه، پس میتونن جلو جلو فرض کنن. خیار فرض کنن. و حال این که خیار اعتباری غیر از خیار فرضیه. درسته من بر ملکیتم بر این دفتر اعتباریه و به یک معنا فرضیه، اما خیلی فرق است بین ملکیت من بر این دفتر که اعتباری است با ملکیت شما بر این دفتر که فرضی است. نه، اول فرض میکردن. و حال این که بحث ما در اسقاط خیار فرضی نیست، بحث ما در اسقاط خیار اعتباری است، نه فرضی. پس بنابراین این اسقاط مالمی جبره، چون اسقاط خیار رو قبول نکردن متأخرین، ما قبول کردیم. اسقاط خیار، اسقاط زمان، این اسقاط مسئولیته. اینه. پس عنایت به این در کل معاملات به درد میخوره. ماها اسقاط خیاری هستیم. مشهور چی هستن؟ مشهور سقوط الخیاری هستن و جماعتی عدم سقوط الخیاری هستن. به سه دسته تقسیم شدن: سقوط، عدم و سبوت، و ماها اسقاطی هستیم. یعنی من واقعا خیار عبر اسقاطش میکنم، واقعا خیار مجلس یا خیار مثلا قبل رو اسقاطش میکنم. این توجیه اول. منتها این توجیه اول در خیارات خوبه، اما در مانحنفی دیگه توجیه نمیاد. تا انشاءالله برسیم، بخواستیم این مسئله رو تمامش کنیم به توجیه دوم و سوم برای جلسه آینده.